بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدا بفرمید. فرا رسیدن ایام با برکت میلاد مسعود صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس آقا امام زمان عجل الله فرجه و شریف و مقام معظم رهبری و همه شیفتگان اهل بیت مخصوصا سادات گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرمید. تقارن شروع سال تحصیلی با چنین روز با میمنتی به فال نیک میگیریم و امیدواریم که این سال تحصیلی ما بیش از همیشه مورد توجه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و به خصوص حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها باشه. همچنین تقارن این روز با میلاد با برکت امام راحل رضوان الله علیه فرصتی است که یادی از اون رادمرد بزرگ با آن نعمت عظما و آیت عظمای الهی به معنای صحیح کلمه کنیم و زحمتها و تلاشهای او را ارج بنهیم و از خدای متعال برای ایشون علو به درجات را ساعت به ساعت درخواست. نعمت وجود اون بزرگوار به قدری عظیم هست که هرقدر دربارش سخن بگیم و شکرگزاری کنیم کمی. به هر حال من وقت را برای این موضوع نمیگیرم، ولی به همه شما عزیزان توجه میدم که یاد عظمت این نعمت باشید و سعی کنید که شکرانه این نعمت را به جا بیارید. و شکرانه چیزی نیست جز سعی در تحقق اهداف اون بزرگ. اما موضوع اصلی که آغاز سال تحصیلی 80-81 و به خصوص اشتغال عزیزانی که تازه در این مؤسسه وارد شدند اقتضا میکنه که مطالبی درباره اهمیت تحصیل و تحقیق در این دوران به طور کلی، تحقیقات اسلامی و حوزوی به طور خاص و برنامه‌ای که در این مؤسسه به اجرا گذاشته شده و ادامه داره به طور اخص صحبت بشید و از سوی دیگه راجع به سایر وظایف و مسئولیت‌هایی که ما در کنار تحصیل داریم تذکراتی عرض بشه. راجع به اصل تحصیل و تحقیق که امثال شما مستقلی هستید و همچنین راجع به اهمیت تحقیقات اسلامی ولی به طور کلی در یک جمله عرض کنم که در مقابل این نعمت عظیمی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده به عنوان انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس اسلامی در این کشور، هر گروهی، هر صنفی وظایف خاصی به عهده‌شون میاد. ما هم به اقتضای شغلمون، حرفمون، اشتغالاتمون وظایف خاصی را باید عهده‌دار بشیم و اون تأمین نیازمندی‌های علمی اسلامی برای این نظام در درجه اول و برای مسلمین در کشورهای دیگه در درجه دوم و برای همه انسان‌ها در درجه سوم. این مسئولیت عظیمی است که خدای متعال به عهده کسان می‌گذاره که اونها توفیق تحصیل معارف حق را پیدا می‌کنند. متأسفانه ما به دلایلی یا به عللی اهمیت این موضوع را مورد توجه قرار نمیدیم و با تحصیل و تحقیق و تدلیس و تألیف و تبلیغ و اینها اونطور که باید و شاید به عنوان یک وظیفه واجب متعین و به عنوان یک جهاد مقدس علمی و فرهنگی نگاه نمی کنیم. هستند هنوز در میان ما کسانی که اشتغال به تحصیلات علوم دینی را هم مثل سایر تحصیلات و یا حتی خدای نکرده در مرتبه ای فروتر بهش نگاه می کنند. حرفه‌ایست، اشتغالیست، معلم شدن، دبیر شدن، استاد دانشگاه شدن یک شغلیست، آخوند شدن هم یک شغلیست. ما حتی در نظام اسلامی و از دیدگاه اسلامی آموزگار و دبیر و استاد دانشگاه شدن هم باید با یک دید دیگری نگاه کنیم. اون هم رو باید با یک انگیزه الهی و دینی ببینیم و براش ارزش قائل بشیم. چه رسه به علومی که مستقیما با دین و با ارزش‌های اسلامی سر و کار داره. تأکید میکنم که عزیزان درباره اهمیت این تحصیلات و تحقیقات و کلیه کارهای مربوط به علوم اسلامی با یک دید عمیق‌تری بنگرند. اونچه این موضوع را بیشتر تأکید می‌کنه موقعیت خاصی است که ما در این زمان در مقابل دشمنان اسلام پیدا کردیم. دشمنانی که بعد از ناکام موندن در سایر عرصه‌ها و صحنه‌ها مثل صحنه نظامی، اقتصادی، سیاسی چشم امیدشون به عرصه فرهنگی دوخته شده که این جامعه را از درون و از نقطه نظر فرهنگی مستحیل کنند، استحاله فرهنگی ایجاد کنند و این خطر که بسیار خطر جدی است برای ما تکلیف مضاعفی را ایجاب میکنه که باید تلاش های خودمون را چند برابر کنیم و غیر از علوم سنتی و علومی که در جهت ایجاب و اثبات مسائل هست به نقطه های سلبی هم نگاه کنیم، به شبهه ها و شکوکی هم که درباره مسائل اسلامی مطرح میشه توجه کنیم و در مقام پاسخگویی اونها بر بیاییم. اونم پاسخگویی به شیوه‌ای که برای جوانان و به خصوص برای دانشگاهیان قابل فهم و قابل تأثیر باشه. و شاید ویژگی این مؤسسه از آغاز تأسیسش، حتی تأسیس بخش آموزش مؤسسه در رایق که بیش از یه ربع قرن ازش میگذره و بعد تکمیلش و نهایتاً تأسیس این مؤسسه آموزشی پژوهشی که چند سالی است به صورت رسمی و دارای مدرک رسمی تشکیل شده و دارای رشته‌های مختلفی است که کما بیش می‌دونید، به همین هدف بودی که ما غیر از معلومات سنتی که در حوزه رایج هست و بزرگان ما از قرن‌ها پیش با زحماتشون و با تلاشهاشون میراث‌های گرانبهایی را برای ما باقی گذاشتند که باید این میراث‌ها را بسیار گرامی بداریم و در حفظ و فرا گرفتن اونها دقت فراوان به کار بگیریم. به عنوان مثال کتاب مکاسب شیخ انصاری یک کتاب علمی و فقهی ساده نیست، یک میراث بسیار گرانبهایی است از 12-13 قرن فقاهت شیعه که اوجش در این کتاب تبلور پیدا کرد. ما نباید اینجور کتاب را و مضامین این کتاب را یه دستی بگیریم و ساده برخورد کنیم. بزرگانی از مراجع گذشته بودند که میگفتند اگر کسی مکاسب رو خوب بفهمه و بتونه خوب بیان کنه ما اجازه اجتهاد بهش میدیم. منظورم اینه که میراث گذشتگان بسیار برای ما ارزشمنده و اینا رو نباید دست کم بگیریم. مسئله این است که امروز زائد بر حفظ این موارث و افزودن افکار دیگری در کنار اینها و تکمیل افکار گذشتگان، باید یه مسائل دیگری را هم آموخت و برای پاسخگویی و رد شبهاتی که در این زمینه ها مطرح میشه تلاش کرد. رسالت این مؤسسه در بین سایر مراکز تحقیقی و علمی حوزه این در نظر گرفته شده. البته نمیگیم منحصر به اینجاست، ولی لااقل یکی از مراکزی که در این جهت تلاش زیادی کرده و الحمدلله نتایج خوبی هم گرفته این مؤسسه است که به نام مقدس حضرت امام مزین شده، به خاطر اینکه عنایت خاص ایشون و تأکیدات ایشون باعث رشد این مؤسسه شد تا به اینجا رسید. اون زمانی که ما این برنامه رو شروع کردیم به عنوان یک برنامه آموزشی در مؤسسه در راه حق، بعضی سروران تشریف دارن اینجا که در همون دوره اول حضور داشتن، ما به زحمت باید به دوستانمون بقبولانیم که این برنامه رو اجرا کنن، این درس رو بخونن. مخصوصا یادمه که در طول دوران ما در مسئله زبان مشکل داشتیم و دوستان به راحتی حاضر نمی‌شدن زبان بخونن و خیلی از درس‌های دیگه هم همینطور. یکی از عزیزانی که خوبه به این مناسبت نام ایشون رو بیاریم، مرحوم آقای حسینی شاهرودی رضوان الله علیه که از فارغ التحصیلان این مؤسسه بودند و چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو داشتند و فعالیت‌های بسیاری در ارگان‌های دیگه و با دسیسه آمریکایی جنایتکارشون در واقع به شهادت رسید، تا شهادتی که به دنبال یک بیماری ایجاد شده از طرف اونها بود. ایشون می‌فرمود که حقیقتش اینه که ما اولی که این برنامه مؤسسه را شروع کردیم فقط به خاطر رودربایسی با فلانی این درس را می‌خوندیم و به خصوص درس‌های غیر حوزوی شد، اونایی که دورتر بود از افق درس‌های حوز. ولی امروز ایشون اون می‌فرمود بعد ها البته بعدی که فارغ التحصیل شده بود و در مجلس و اینا کار می‌کرد و تو دانشگاه اینا، ایشون می‌فرمود که ولی حالا درک میکنیم که تنها چیزی که امروز به درد ما میخوره در این عرصه ها، هم در محیط دانشگاه و هم در محیط قانونگذاری و امثال اینها، همون چیزهاییست که ما توی مؤسسه یاد گرفتیم و سایر اون چه آموختیم چندان به درد ما امروز نمیخوره. خواستم یادی از ایشون شده باشید که از فارغ التحصیلان این مؤسسه بودند و با اخلاص در راه حفظ ارزش‌های این انقلاب تلاش کرد. خدا روح ایشون را با اجدادشون محشور بفرماید. امروز دیگه به حمدالله اونقدر ضرورت این مسائل روشن شده که دیگه احتیاجی نداره که بنده اینجا بیشنم و درباره اهمیت این برنامه‌ها و درس‌هایی که در این برنامه‌ها گنجانیده شده صحبت بکنیم. مخصوصا با این توطئه های فرهنگی که نو به نو آثارش ظاهر میشه و شکلهاش عوض میشه و تلاش بیشتر و پرثمرتری را از جانب حوزه میطلب. بنده اجازه میخوام از آقایون که به جای بحث در این زمینه به بعضی از مسائل حاشیه‌ای، یعنی حاشیه آموزش اشاره بود. درسته که ما مواد درسیمون و برنامه آموزشیمون حول محور اسلامه، یا بعضی درس‌هاش مقدمه هست یا ابزار است برای فهم یا ابزار است برای تبیین. ادبیات عربی ابزاری است برای فهم، ادبیات زبان‌های خارجه و اینها ابزاری است برای فهموندن به دیگران. به هر حال محور اسلام است، ولی حقیقت این است که تنها مفاهیمی که مربوط به اسلام است نه نیاز ما را تأمین می‌کنه و نه نیاز جامعه را و نه هدف اسلام را. یاد گرفتن مفاهیم توقف بر ایمان، بر نورانیت قلب و صفای دل نداره. متقابلاً پخش این مفاهیم، نشر این مفاهیم هم صرفاً اگر به عنوان انتقال مفاهیم باشه مشکلی به حل میاد. یک کافر مشرک لا مذهب بی دین میتونه همه این مفاهیم رو یاد بگیره و میتونه همه این مفاهیم رو تدریس کنه برای دیگران. آموختن این مفاهیم تلازمی با ایمان یا تقویت ایمان دیگران نداره. ما در کنار این یه چیزای دیگه احتیاج داریم. این شرط لازمه به قول ریاضیدان ها، شرط کافی نیست. این علت ناقصه است، جزء العله است، علت تامه نیست. یه اجزای مهمتری داره این علت، برای اینکه هم خود ما از معارف اسلام بهتر استفاده کنیم و هم نقش اسلام رو بتونیم در جامعه به انجام برسونیم. اون بیش از هر چیز احتیاج به ایمان داره. ایمان مقوله ایست که مساوی با شناخت، شناخت ذهنی و عقلانی نیست. چیزی بیش از شناخت احتیاج داره. شناختم به عنوان باز جزء العله در ایمان مطرح است. در ادبیات اسلامی ما به خصوص در مکتب تشیع با این مفاهیم آشنا هستیم که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. تعبیر قرآنی هم یخرج من الظلمات الی النور فراوان داریم. راجع به حقیقت قرآن و معارف قرآن به عنوان نور، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، اینا زیاد داریم. یعنی ذهن ما با این مفاهیم به عنوان یک مفهوم قرآنی و اسلامی آشناست. این شوخی نیست. یک تعبیر ادبی خشک و خالی نیست. یه حقیقتی ورای این مفهوم نهفته است. واقعا چیزی به نام نور وجود دارد غیر از این نور حسی که می‌بینی. و اون نور از یک منبعی افاضه میشی، از یک مجرایی جریان پیدا میکنی و در یک بعدی از وجود ما که باز در فرهنگ ما به نام قلب نامیده میشه و ضرورتاً همین عضو صنوبری نیست، یه بعدی از وجود ماست، در اونجا قرار میگیریم، به اونجا میتابه و امکان داره که باقی بمونیم و رشد بکنیم و امکانم داره که بپره و خدای نکرده باز تبدیل به ظلمت بشه. جا داره که ما درباره این بیشتر بیندیشیم. این که میبینیم کسان گاهی سالیان درازی به این علوم میپردازن، درس میگن، تحقیق میکنن، کتاب مینویسن، موش کافی ها میکنن و بعد کمک میکنن به این که ریشه این دین کنده بشه. این به خاطر این نیست که مفاهیم دینی رو درست یاد نگرفتن، نه، ممکنه خیلی هم خوب یاد گرفته باشه یا توان نقل و انتقالش و تعلیمش به دیگران نداشته باشن، نه، بیان بسیار رسایی هم دارن، قلم بسیار رسایی هم، ولی نور نیست. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، فما له، فمن یهدی من اضل الله. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم، اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن يهدي من اضل الله. یک واقعیتی است. اینجور نیست که هر کی مفاهیم را یاد گرفت خیلی خدمت بیشتری بکنه به اسلام، ممکنه ضررش برای اسلام خیلی بیشتر باشه. اون چیزی که این شرط لازم را به شرط کافی تبدیل میکنه، اون نورانیت دله. اون هم باید زحمت کشید براش تا پیدا بشه. اون هم اکتسابی است. البته همه چیز را خدا افاضه میفرماید. ولی همونطور که ما برای تحصیل علم باید مطالعه کنیم، فکر کنیم، درس بخونیم، بحث بکنیم، برای کسب اون نورانیت هم باید تلاش کنیم. تلاش در جهت تهذیب اخلاق، تزکیه روح، یه امری است که ضرورتاً با تحصیل تلازم نداره. اگه ما در کنار تحصیلاتمون به این مسئله توجه نکنیم، هیچ ضمانتی نداره برای اینکه اولاً خودمون از این علوم استفاده مطلوب را ببریم و ثانیاً در ارشاد و هدایت دیگران موفق باشیم. اینو باید باور کنیم. تنها یاد گرفتن مفاهیم درد ما را دوا نمی‌کنه، نه درد فردمون را و نه درد جامعه. و اگر این را باور کردیم، باید تصمیم بگیریم که برای کسب این نورانیت هم به اندازه ارزشش زحمت بکشیم. و این زحمت چیزی نیست جز حرکت در مسیر تقوا، اطاعت امر خدا در عمل با مراتب مختلفی دید. اگر خدایی نکرده ما در کنار تحصیلات دینیمون در جهت رشد تقوامون حرکت نکنیم، هیچ ضمانتی برای حفظ همین ایمانی هم که داریم نخواهد بود. چه بسا همین مرتبه ایمان ضعیفی که در ابتدای شروع تحصیلاتمون داشتیم و داریم همین هم از دستمون بریم، مگر این که در حفظ ایمانمون که راهش عمل به دستورات دین هست جدی باش و هرچه بر علممون افزوده میشی در عملمون بیشتر ظهور پیدا کنه. این نورانیت بدون شک مبدأ اصلیش ذات مقدس الهی است، و مبدأ هستی است به طور مطلق. این هم یکی از شئون است، ولی همونطور که امور مادی مجاری و اسباب و وسائلی داره، این نورانیت هم اسباب و وسائلی داره. این اسباب و وسائل در دو بخش، در دو عامل قابل بررسی است، همون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. یکی قرآن است و میتونیم به همین عنصر در حاشیه‌اش اضافه کنیم سنتی که در تفسیر و تفصیل کتاب است. یکی عترت است. عترت تنها کلام نیست. بعضی از روایات اهل تسنن گفتن کتاب الله و سنتی، ولی به احتمال قوی این تحریف شده است. کلام پیغمبر اکرم و عترتی است. اشخاص معصومین میراث بزرگی بودند که پیغمبر برای ما باقی گذاشت، نه تنها کلماتشون. امروز مجرای اصلی این نور وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا هست. این را باید ما درک کنیم. اگه دیگران نمی فهمند معذورن، اما برای ما زشته که این حقیقت را نشناسیم و به لوازمش ملتزم نباشیم. همونطور که خود اون نورانیت یک واقعیت هست ولو ما نمیبینیم و نمیشناسیم درست و باش آشنا نیستیم، احیانا ممکنه اگر یک شعایی ازش در دلمون پیدا شه اثرش رو بیانیم. همینطور خود این مجرای مقدس رو نمیبینیم، اما معتقدیم که هست و معتقدیم که مؤثر هست و معتقدیم که اون مجرای فیض الهی است. این معرفت رو باید خیلی عرج بزنیم. همه اینا ندارن و ازش هم استفاده نمی کنن. اما خدا که حالا یک ایمان ضعیفی نسبت به این مسئله به ما داده، باید این را قدرش رو بدونیم، پیگیری کنیم تا تقویت بشیم. سعی کنیم از یک مرحله ضعیف ذهنی به یک مرحله قوی عینی در بیاد. اگر ارتباط ما با این مجرای نور نباشد، کلاه من و شما و خیلی از ما بزرگترها و قهرمانترها پس معرکه است. جای این داره که یک کسانی یه وقتی تحقیقی بکنن درباره بعضی کسانی که به مقامات علمی بلند رسیدن و بعد منحرف شدن. بنده گمان قوی دارم، حدس متعاقم به علم دارم که هر کسی به خصوص از علمای شیعه عرض می‌کنم منحرف شده اول ولایتش از دست. میتونید شما بررسی کنید، نمونه هاشو بررسی کنید، بعضی نمونه هاش هم هست، الان هم هست، تاریخچه زندگیشون رو ببینید. نقطه انحراف از ضعف ولایت شروع شد و به اونجا رسیده که حاضر شدن حتی در جهت به شهادت رسوندن امام تلاش کنند. در توطئه ای که منجر به قتل امام میخواسته بشه حاضر شدن شهید. و چیزهای دیگری صریحا گفتند کاری میکنیم که خواب از چشم امام برید. اینا چرا اینجوری میشه؟ ببینید مبدأش از کجا شروع شد. از کم ارادتی به حضرت زهرا و به سید الشهدا. اول از اونجا شروع شد. ما اگه بخوایم مبتلا به اون انحرافات نشیم باید تمسک به اهل بیت را تقویت کنیم. شوخی نیست آقایین، ارتباط با سید الشهدا، با اهل بیت، با امام زمان شوخی نیست، کارسازی، هم برای دنیا مؤثره هم برای آخرت. حوایج دنیای ما هم برآورده شدنش از این راه آسان‌تر و یقینی‌تر، چه رسه به مسائل معنوی. بنده توصیه‌ام به عنوان یه طلبه‌ای که به هر حال بیش از 50 سال عمرش رو در طلبگی گذرانده، تجربه‌های زیادی به اندازه عمر خودم داشتم و دیدم از دیگران، به شما عرض می‌کنم. شما جوان هستید، در آغاز زندگی هستید، بدونید اون چه می‌تونه ضمانت کنه سلامت ایمان شما و راه شما را تمسک به اهل بیت. از یک سلام بعد از نماز، از سلام علیکم یا ابا عبدالله شروع میشید، یا از خوندن یک دعای عهد هر روز صبح و تجدید میثاق با وجود مقدس ولی است، تا روابط عاشقانه ای که دوستان اهل بیت با معشوقینشون دارند و خودشون میدونند و معشوق شما. هر قد این رابطه تقویت بشه ضامن سلامت و عافیت دین و ایمان برای شما بیشتر خواهد بود. اینو سبک نگیرید. و حالا که این دوره آموزش خاص رو شروع میکنید، اونایی که تازه وارد میشن یک تجدید عهدی با وجود مقدس ولی عهد داشته باشه. چنین تصور کنند که ولو از دور خدمت آقا میرسند، عرض میکنند آقا اومدیم در خانه شما، در خانه ای که بیشتر به شما انتساب داره وارد شدیم، ما رو بپذیرید و عهد بکنند که در این مسیر وفادار بمانند. مهم این وفاداری و ثباته، ولی ایمانهای مستودع زیاد بوده، لحظاتی، ایامی، ساعاتی، روزهایی، سالهایی باقی مونده بعدم پریده، و چه بسا بعدش هم خوشحالم شدن که به واقعیت رسیدن. هل نربئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیلی هم به خودشون میبالند، که ما هدایت شدیم مثلا به قول خودشون خرافات رو دور ریختیم، دیگه زندگیمون علمی هست، عقلانی هست، دیگه به این حرفای متافیزیکی و این حرفا باور نداریم، غیب و مسائل رازآلود و این حرفا رو دیگه رها کردیم، دیگه معتقدات ما علمی هست و ساینتیفیک هست و خیلی هم خوشحالن. اما قرآن میفرماید که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اینا نه تنها خاسرند و فی خسرند که ان الانسان لفی خسر، اینا اخسرینند، اونم الاخسرین، اخسرین مطلق که دیگه از این بالاتر خسارتی نمیشه. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاش ها فقط در راه زندگی دنیا بود، تدریجا ایمان به آخرت ضعیف شد، تدریجا به انکار کشید. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی هم به خودشون میبالند، به دیگران میخندن، بیچاره هنوز گرفتار خرافاتن، امور قدسی و نمیدونم رازآلود و رمزآلود و غیبی و به این چیزا هنوز معتقدن، به اونا میخند. اما قرآن همه جا میگه هدایت قرآن به درد کسی میخوره که خشی الرحمن بالغیب، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این سرلوحه همه دعوت انبیا است، این شرط اول و شرط لازم برای ورود در جلگه هدایت یافتگان. اونا خیلی خوشحالن که از این نجات پیدا کردن، دیگه به غیبی معتقد نیستن و همه چیز دیگه حل شده بود، به خودشون هم را مسلمان میدونن و مذهبی میدونن و ملی مذهبی میدونن و روشن فکر مذهبی میدونن و امثال این. میدونید منشأ چیه؟ از غروری است که به همون مفاهیم پیدا کردن، چهار تا اصطلاح که یاد گرفتن یا هر مفاهیم علمی، خیال کردن هر چستانی سهمینه دیگه، غافل از این که گاهی یک بی سواد درس نخونده ای که نمیدونه الف گرده یا دراز، از لحاظ نورانیت دل میتونه بر هزاران از این پروفسورها و بعضی از کسانی که حتی لقب آیت الله را یدک میکشن پیش خدا عزیزتر باشی و هدایت بیشتری داشته باشی. اون چه انسان را در مسیر خدا پیش میبره نورانیت دل، اونم شرطش افتادگی و تواضع و خاکی بودن، توسل به اولیاء خداست، گریه و زاری و تضرع و ابتهال در پیشگاه الهی است. اذا تطرا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، خدا یه همچه بنده هایی میخواد. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، قم اللیل الا قلیلا و بالاسحار هم یستغفرون کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. این فقط انبیا نیستن، و طائفت من الذین معک ان ربک یعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك.
فقط به یاد گرفتن مفاهیم و تماشای تلویزیون جدول هر کردن روزنامه مسئله حل می‌کنه. یه چیز دیگه میخواد. راهش هم گدایی کردن در خونه اهل بیت. هیچ راهی دیگه هم نداره. تا کمک اونها هم نباشه هیچ مشکلی هم نداره. این حرفم رو از این عوام بپذیرید. من به این عوامی خودم افتخارم. و نهایتاً اون مفاهیم علمی به اضافه اون تقوای فردی خود فرد را تأمین میکنه. ولی ما یک وظیفه دیگری داریم. ما به عنوان کسانی که به زبان خود اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین ورثه انبیا هستیم، بار رسالت انبیا را بر دوش میکشیم. تنها به مسئله شخصی خودمون نمیتونیم اکتفا کنیم. ما باید مجرای فیض هدایت برای سایر انسانها بشیم. به حکم این نعمت خاصی که خدای متعال به ما مرحمت فرمودی و اون اسلام و حقیقت تشیع و آشنایی با معارف اهل بیت، این نعمت شکرش این است که سعی کنیم دیگران رو هدایت کنیم. و این یک باب عظیمی است از مسئولیت‌های اجتماعی، از مسئولیت‌های سیاسی شهر خودمون و کشور خودمون شروع میشه تا آشنایی با مسائل بین المللی و مسائل جامعه اسلامی و امروز مسئله فلسطین یکی از اونهاست. و بعد احساس مسئولیت در مقابل همه انسان‌هایی که روی زمین هستند. الاقرب و فالاقرب. و برای این کار ما باید غیر از اون دو وظیفه مهمی که عرض کردم، تحصیل و تزکیه، آشنایی با مسائل سیاسی اجتماعی است. امروز روزگاری نیست که کسی بتونه یک صومعه دیری مشغول عبادت بشه و چشمشو به روی مصالح جامعه اسلامی ببنده. اگر روزگاری چنین چیزی میسر بود، که نمیدونم آیا هیچ وقت بوده یا نه، به طور قطع روح اسلام رهبانیت نیست. حالا اگر یک زمانی هم یه شرایطی پیش اومده برای کسانی که در یک گوشه مشغول عبادت بشند و مشغول تحصیل و تحقیق بشند کافی بوده براشون، این زمان اون زمان نیست. این زمانی است که مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی سنگینی برای ما هست که جزء همون وظایف تزکیه‌مونه. وقتی واجب شرعی شد، عمل به واجب شرعی جزء تزکیه میشه. مگه میشه تزکیه کرد بدون انجام وظایف واجب؟ و این خودش لوازم زیادی داره، هم از لحاظ مطالعات، هم از لحاظ بحث، کسب بینش اجتماعی، اخلاص در عمل اجتماعی، پروانه داشتن از شیاطین انس و جن، کسب شهامت برای انجام وظایف سیاسی اجتماعی، به خصوص بعد فرهنگی این مسائل که امروز بیشتر بارش به دوش شماست. از خدای متعال درخواست میکنم که همه ما را مشمول عنایت‌های خاص و عدیه زاکیه وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف قرار بده. به ما توفیق بده که وظیفه خدمتگذاریمون را در آستان اون حضرت بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. روح امام راحل و شهدای اسلام که این زمینه را برای من و شما فراهم کردند که امروز بتونیم دم از اسلام بزنیم، با ارواح انبیا و شهدا محشور بشن، به ما توفیق بده که دینی که در مقابل شهدامون به دوشمون آمده ادا کنیم. خدا انشاءالله عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماید و مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.